ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. وزیر کشور ایران از انگلیسی خواندن عده‌ای در انتخابات انتقاد کرد. مدیر کل محیط زیست استان خوزستان میگوید آلودگی هوا تا روز دوشنبه در این استان ادامه دارد. 7 نفر در تیراندازی در میشیگان در آمریکا کشته شدند. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از انگلیسی خوانده شدن عده‌ای در انتخابات انتقاد کرد و گفت همه باید متحد باشند و نباید اجازه داده شود کسانی که او دشمن مینامید در انتخابات دخالت کنند.
همه احزاب و گروه‌ها دخالت کشورهای بیگانه را، رسانه‌های بیگانه را به نظر من کاملا باید محکوم بکنند. علی‌ال ما نگران نیستیم که گفتمان انتخاباتی مردم ما را انگلیسی‌ها یا آمریکایی‌ها رسانه‌های خارجی تشکیل دادن. مردم ما شعور دارن، مردم ما شناخت دارن، مردم ما رسالت خودشون رو می‌دونن و حتما متناسب با همون رسالت و شعور و هدفی که دارن در انتخابات شرکت می‌کنن و انتخاب خودشون رو انجام میدن.
در روزهای گذشته ابتدا رهبر جمهوری اسلامی و سپس چند نفر از امامان جمعه و مقام‌های نزدیک به حکومت هشدار دادند که آمریکا و بریتانیا قصد دخالت در انتخابات و تخریب شورای نگهبان را دارد. عبدالرضا رحمانی فضلی که در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرده بود، همچنین از صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواست تا بی‌طرفی خود را در پوشش خبری انتخابات حفظ کند. در روزهای گذشته انتقادهایی هم به عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی شده است. ستاد انتخابات ایران که به وزارت کشور وابسته است، روز شنبه با انتشار اطلاعیه رسمی صدا و سیما را به پخش اطلاعیه‌هایی به گفته این ستاد مجعول و فاقد وجاهت قانونی متهم کرد. احمد رضا لاهیجانزاده مدیر کل محیط زیست استان خوزستان به خبرگزاری تسنیم گفته است که آلودگی هوا و گرد و غبار در این استان تا روز دوشنبه ادامه خواهد یافت. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان هم به خبرگزاری ایسنا گفته است که جلسه با حضور اداره کل هواشناسی خوزستان و اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران تشکیل خواهد شد و به احتمال زیاد روز دوشنبه مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات در این استان تعطیل خواهند شد. خبرگزاری‌های ایران روز یک شنبه امروز میزان غلظت گرد و غبار در خوزستان را 66 برابر حد مجاز اعلام کردند. مدارس 9 شهر در استان خوزستان روز یک شنبه تعطیل شدند و فعالیت فرودگاه بین‌المللی اهواز نیز متوقف شد. خانواده مهدی کروبی در نامه سرگشاده با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان ضمن دعوت از مردم به شرکت در این انتخابات گفتند بیایید طرحی نو در اندازیم و دو مجلس را تا آنجا که امکان دارد خانه تکانی کنیم. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
همزمان با شروع شمارش معکوس برای فرارسیدن روز انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در ایران، خانواده مهدی کروبی از رهبران اعتراضات سال 1388 که در حصر به سر می‌برد، مردم را به شرکت در این انتخابات علی‌رغم کاستی‌هایش دعوت کردند. در نامه سرگشاده‌ای که روز شنبه وبسایت سهام نیوز به نقل از خانواده آقای کروبی منتشر کرده، شورای نگهبان به عنوان عامل ذبح جمهوریت نظام معرفی شده که دامنه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن مردم را با رد صلاحیت بسیاری از داوطلبان دو مجلس بسیار محدود کرده است. در بخشی از این نامه، خانواده آقای کروبی گرچه انتخابات پیش رو را رقابتی نامتعارف نامیده که بر گروه های اصلاح طلب و تحول خواه تحمیل شده، ولی همچنان خواستار حضور گسترده مردم در انتخابات روز هفتم اسفند ماه شده. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی ساکن بریتانیا، دلیل دعوت عمومی به حضور پای صندوق های رای را اینطور بیان می کند.
اصلاح هر ساختاری نیاز به اینه که از طریق صندوق رأی اون نظام رو اصلاح کرد. ما بر این باوریم که اصلاحات در این کشور امکان پذیر مشروط به حضور پررنگ مردم و پیگیری مستمر مردم نسبت به کاری که انجام میدن. رأی دادن یه حقه، اتفاقا نه مقدسه نه به نوعی است که به مردم بگیم همیشه باید رأی داد. رأی دادن یک قدرتی است که مردم در مقابل حاکمیت میتونن ازش استفاده کنن. متاسفانه حق مردم در انتخاب شدن و انتخاب کردن در این انتخابات به شدت محدود شده و ما لذا در بیانیه‌مون بیانیه خانواده از عبارت ضعف جمهوریت استفاده کردیم. هممون میدونیم شرایط بسیار سخته. کاندیداهایی که بتونن توان مطالبات مردم رو پاسخ بدن در شرایط فعلی شاید به اون میزان برای مردم شناخته شده نیست. اما راه اصلاح ساختار در حالتی که دولتی است که همچون مجموعه نظارتی فکر نمی‌کنه و بناس آرا و پاسدار مردم باشه، ما رو مجاب میکنه که در چنین شرایطی شرکت بکنیم و اجازه ندیم اونهایی که میخوان با یأس و ناامیدی مردم جمهوریت نظام رو تبدیل به حکومت بکنن موفق بشن. ببینید ما ایده تو کشور دادیم که معتقد بر این من که دیگه جمهوری اسلامی جواب نمیده، باید بریم به سمت حکومت اسلامی. از این منظر ما نگاهمون اینه که این ساختار رو باید با مشارکت پررنگ اصلاح کرد.
در قسمت دیگری از نامه خانواده آقای کروبی، مشارکت مردم در انتخابات هفتم اسفند ماه گامی مهم در جهت حذف مخالفان جمهوریت نظام و تلاش برای خانه تکانی دو مجلس توصیف شده. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی ساکن بریتانیا، دلیل این خوشبینی را اینطور عنوان می کند.
زمانی که بین اجرا و نظارت تفاوت، بهترین زمانه که در اون زمان مردم مشارکت قوی و خوبی داشته باشن. اگر به گذشته نگاه بکنیم، ما در چنین شرایطی میبینیم که در چنین شرایطی که الان هستیم پیشتر هم بودیم و به دلیل اتفاقا همین تقابل نظارت و اجرا از آرای مردم تا حدود خوبی حفاظت شده. البته من نمیگم شاید تقلب و یا تخلفاتی صورت بگیره، ولی تاثیرگذار تو روند کل انتخابات نیست. به همین دلیل اتفاقا حکومت این بار اومد مهندسی رو اومد در سر تایید صلاحیت‌ها، یعنی جایی انجام داد که بتونه اون بخش زیادی از جمعیت خاکستری و مردم رو ناامید کنه که در انتخابات شرکت نکنن. از این منظر هرگاه که بین این دوتا تعارض وجود داشته، نمیتونسته پشت صحنه مهندسی به نوعی رقم بخوره مانند 88 که ما نه از نظارت بوتله بودیم نه از اجرا. این بار این تقابل بین دولت و شورای نگهبان این حق رو برای مردم به رسمیت میشناسه که در انتخابات شرکت کنن، که اگر اتفاقی درش بیفته مسائل درونش درز خواهد کرد.
4 سال قبل در زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم که با عدم استقبال نیروهای اصلاح طلب و حامیان جنبش سبز روبرو شد، مهدی کروبی در پیامی آن انتخابات را نمایشی خوانده بود. نقطه نظری که شورای هماهنگی راه سبز امید و جبهه مشارکت در آن سال با حمایت از آن از حضور در انتخابات مجلس نهم خودداری کردند.
از نوشین سید حسینی میشنیدیم و بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
یکی اصلاح طلب و تندرو و دلواپسان تماما جنگ زرگریه و مقصود فقط کشوندن مردم پای صندوق‌های رأی هستش تا به دنیا بگن هنوز مردم از این رژیم حمایت میکنن. پس گول این تبلیغات رو نخورید و یک بار هم که شده به انتخابات نبگید.
آی سرلشکر فیروز آبادی، شما که کشورهای امریکا و انگلستان رو متهم به نفوذ در انتخابات کشور کرده اید، یک توهین بزرگی به ما مردم ایران کردید. مگه ما مستعمره کشورهای دیگریم که شما افکار عمومی رو خدشه‌دار کردید و باید هرچه سریعتر از ما عذرخواهی کنید؟ شما هیچ نیستم هستم از گیلان.
مردم شریف ایران 38 ساله رای میدی، اینا همینن که هستن. عزیزان من تو خونه هاتن بمونی، اونا که عیدی بهتون میدن، میدونی عیدی کیه؟ تنابای داره که جوان ها دار میزنن. دیگه رای ندی، نرید از خونه هاتون بمونی عزیزان من. قربونشون برم که دیگه بسته جوان ها دیگه، سوادارا، پروفسورا، همه چیز دیگه دست این پیره مردا ول کنی.
من رأی میدم چون بد بهتر از بدتره. با بد میشه کنار اومد، با بدتر اصلا نمیشه کنار اومد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
7 نفر در تیراندازی در منطقه کالامازو در ایالت میشیگان آمریکا کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، هفتمین قربانی یک دختر 14 ساله است که ساعتی پیش بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان درگذشت. پلیس آمریکا میگوید مظنون احتمالی تیراندازی در منطقه کالامازو را بازداشت کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، این مظنون یک مرد 45 ساله سفید پوست است و در حال حاضر تحت بازجویی قرار دارد. پلیس میگوید اسلحه‌ای را که با آن به قربانیان شلیک شده در خودروی این مرد پیدا کرده و او هنگام دستگیری مقاومتی نشان نداده است. در آخرین ساعات روز شنبه مردی در منطقه کالامازو در غرب میشیگان در 3 نقطه مختلف به مردم تیراندازی کرد. تیراندازی در پارکینگ‌های یک رستوران، یک نمایندگی فروش خودروی فورد و یک مجتمع ساختمانی صورت گرفته است. کالامازو در 250 کیلومتری غرب دیترویت در ایالت میشیگان واقع است. و 5 کشتی پیمان ناتو برای کنترل رفت و آمد آن دسته از قایق‌هایی که همه روزه پناهجویان را از مسیر دریای اژه از ترکیه به یونان قاچاق می‌کنند، از روز گذشته مأموریت خود را آغاز کردند. این کشتی‌ها مأموریت دارند اطلاعات لازم را درباره حرکت این گونه قایق‌ها جمع‌آوری کرده و بلافاصله به مرزبانان گارد ساحلی ترکیه و یونان اطلاع دهند. شهرام میریان در این باره گزارش می‌دهد.
برای مقابله با هجوم پناهجویان و پیکار علیه قاچاقچیان انسان، آلمان، ترکیه و یونان 2 هفته پیش از پیمان ناتو تقاضا کردند واحدی از کشتی‌های خود را به دریای اژه، اصلی ترین راه ورود پناهجویان به اروپا، گسیل دارد. ینس ستولتنبرگ، دبیر کل پیمان ناتو، 10 روز پیش ضمن موافقت با این درخواست، فرماندهی عملیات کشتی‌ها را هم به آلمان سپرد. مأموریت این کشتی‌ها در 3 مرحله ردیابی قایق حامل پناهجویان غیرقانونی، گردآوری اطلاعات و انتقال آن به دستگاه‌های مسئول خلاصه شده. این کشتی‌ها که مأموریتشان در مسیر آبی ترکیه یونان آغاز شده، ضمن نظارت و کنترل بر حرکت این گونه قایق‌ها، اطلاعات گردآوری شده را سریعاً به مرزبانان گارد ساحلی ترکیه و یونان و همچنین سازمان فرونتکس که مسئولیت پاسداری از مرزهای خاکی و آبی اروپا را بر عهده دارد، انتقال می‌دهند و سپس آنها وارد عمل شده و قایق‌ها پناهجویان و قاچاقچیان انسان را به ترکیه تحویل می‌دهند. به این ترتیب این واحد از کشتی‌های ناتو مأموریت جنگی ندارد و تا در موارد ضروری به نجات پناهجویان غرق شده هم می‌شتابد. کشتی تدارکاتی آلمان به نام بون فرماندهی این واحد از کشتی‌ها را در دست دارد و کشتی‌های ترکیه، یونان و کانادا هم در این مأموریت حضور دارند. اینکه مأموریت این کشتی‌ها در آب‌های دریای اژه در آینده چگونه خواهد بود هنوز روشن نیست، ولی به نوشته روزنامه‌ها کشتی‌های پیمان ناتو غیر مستقیم در جلوگیری از هجوم پناهجویان نقش عمده‌ای بازی می‌کنند. در حالی که این اقدامات پیشگیرانه از یک سو در دریای اژه جریان دارد و از دیگر سو قرار است طرح اتحادیه اروپا و ترکیه در جلوگیری از هجوم پناهجویان نیز به زودی حالت اجرایی به خود گیرد، هفته‌نامه آلمانی ولت امزون تاگ چاپ امروز به نقل از مقام‌های اروپایی گزارش داده باندهای بین‌المللی قاچاق انسان چند راه دیگر از جمله مسیر مرکزی دریای مدیترانه و همچنین دریای سیاه را برای انتقال پناهجویان به اروپا انتخاب کردند، زیرا در حال حاضر نزدیک به 200,000 پناهجو از شمال آفریقا در سواحل لیبی در انتظارند تا از سردی هوای زمستان کاسته شود و توسط قاچاقچیان انسان از 2 مسیر تازه سر از اروپا درآورند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنونده خوب رادیو فردا، فرقی نمی کنه که برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری یا مجلس شورای اسلامی رأی می دهید یا نه. فرقی نمی کنه که چه کسی رو انتخاب می کنید. مهم اینه که هر اون چه که مد نظرتونه، به ویژه در مورد انتخابات که 5 روز به اون یا شاید کمتر از 5 روز باقی مونده، دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. 00420221122112.